أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از روز گذشته یکی از مباحث قدیمی بحث عام و خاص رو مطرح کردیم و عرض کردیم به این که در بحث عام و خاص یک سؤالی به سبب ظاهرن همین آیه شریفه بل مطلقات یتربصن بانفسهن اربعة قروء ثلاثة قروء، یه دونم اضافه شد، بله ثلاثة قروء، بلا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر و بولتهن احق بردهن. مسئله اینجا بود که ابتدای آیه بحث به صورت عامه، یعنی مطلقات همه باید تربص کنند. در انتهای آیه بولتهن احق بردهن مطرح شده که این ضمیر بولتهن برمیگرده به همون مطلقات، در حالی که خب ما میدونیم بولتهن احق بردهن مربوط به همه مطلقات نیست، مربوط به مطلقات رجعی است. با اینها لازم نیست که اونها احقیتی درشون فرض بشه. حالا سؤال اساسی اینه که آیا این خاص بودن ضمیر، خاص بودن حکم در ناحیه ضمیر، آیا باعث میشه که اون عموم اولی هم تخصیص بخوره و بگیم المطلقات یتربصن فقط در زمینه رجعیاته؟ به همین جهت بحث این بود که آیا عام به سبب ضمیری که راجع الی بعض الافراد تخصیص میخوره یا نه. قبل از اینکه بحث رو وارد شیم گفتیم آقا مراقب باشید این مال جاییه که دو عام دو حکم داشته باشید. دو عام داریم که هر کدوم حکم خودشون رو دارن، منطقه عام اولمون لفظه، عام دوممون ضمیر. حکم اولی مال خودش، حکم دومی هم مال خودش. اگر جایی دو عام داریم ولی یه حکم اومده روشون، یعنی به عبارت دیگه ضمیر قبل از اینی که حکمی بر عام بار بشه سر و کلش پیدا میشه، اونجا اصلا این بحث میاد، اونجا تخصیص مسلمه. مثال میزدیم، گفتیم اگر گفته بود ول مطلقات بعولتهن حق بردهن، اینجا هیچ کسی در تخصیص شک نداشت. جاییه که بگه ول مطلقات یا تربصن حکم اول تمام و بعولتهن حق بردهن حکم دوم، میاد اون ضمیری که اون ضمیر البته راجع به چیه؟ به اون عام اولی. این جور جاست که دعواست. دو تا عام داریم، یکیشون لفظ مزمره، یکیشون ظاهره. اون اولی که ظاهره حکم خودشو داره، دومی که ضمیره حکم خودشو داره. این جور جاها چه کار بکنیم؟ یه اشکالی دیروز بر امام گرفتیم زیل عبارت، اشکالمون وارد نبود، غلط بود، دوستان هم یکیشون تنبه دادن. امام مثالی که بر همین فرضی گفته بودن در مسئله ولمطلقات و یتربصن، خود اینو گفته بودن، نگاه کنید ولمطلقات یتربصن، تو یتربصن به سبب اینکه این خبره، خبر عائد میخواد به مبتدا اگه جمله باشه، تو دل یتربصن هنه خوابیده، این عائد به مطلقات. پس ول مطلقات یتربس نه، ولی ما از بیرون که میدونیم که همه مطلقات که تربس لازم ندارن، اگه مدخوله نباشه تربس نمیخواد، یا عسه باشه تربس نمیخواد و مواردی که حالا گفته شده باشه. پس ول مطلقات یتربس نه اینجا تخصیص میخوره، ضمیر عائد به بعض مطلقات و از مواردی است که درش قائل به تخصیص باید بشیم، شبهه‌ای نداره. یه بار دیگه عبارت امام رو ببینید، من اینجا از عبارت امام رو اچولیم بعد بحث یکی از دوستان تنبه داد به مسئله اصلا تو جلسه، بسیار نکته خوبی بود، دستشون درد نکنه. اون صفحه 2 پایین شماره 4 و اما اذا کان الحکم واحدا مثل ول مطلقات یتربس نه حیث ان حکم تربس لیس لجمیعهن فلا نزاع، یعنی اینجا فلا نزاع و تخصیص حتما اینجور جاها پدید میاد.
با همین فرض
بله بله، نه ما اصلا به نسبت دومه در نظر نگیر، خودش بود و خودش، اگه همین یه دونه بود این از موارد چی بود؟
بعض بایدار خارج
بود. بله کافی ابن نداره، ما الان اونو کاری به اون حکم دومی که بعدن و از و با اولت و هنه حق و برده نه نه تمام. دقت کنید دوستان، بحثش بحث پر پیچ و خمیست، بحثای زمیر و بحثای اینجور چیز، اگر دقت نکنیم بحثا دستمون در بود. بعد وارد به امروز استدلال آقای آخوند بشیم، دوباره موضوع بحث باز کنیم تا ببینیم استدلال آقای آخوند و بعد سلسله استدلالاتی که تو مسئله پیش میاد. بحثم پرتنشه، یعنی یه بحثایی داره، حالا جلوتر میدیم، بحث ادبی هم داره، شیرین میشه انشالله بذاره مطلبش. آقای آخوند میگه ببینید، ما یک ول مطلقات یا تربس نداریم، یه بولتهن احق و بردهن. اینجا در این که بولتهن احق و بردهن حتما و حتما مراد رجعیاته، کسی شک نداره. چرا؟ از بیرون میدونیم، دلیل خارجی داریم که فقط و فقط بعولتهن نه رجعیاتن که میتونن احقیت درشون فرض پیدا بشه. اما امر دائر مدار اینه که بگیم اون مطلقات در المطلقات یا تربس نه، اون هم به معنای رجعیاته، در نتیجه ضمیر هنه بر میگرده به مرجعی که مطلقات رجعی باشه، خود ضمیرم درست عمل کرده، برگشته به اونجایی که درسته. یعنی بگیم المطلقات یا تربس نه، یعنی رجعیات تربس کنند و بعوله رجعیات هم احق ببرد به نه، ضمیر برگرده به مطلقاتی که همون رجعیات هم. یا بگیم نه آقا، مطلقات یا تربس نه، همه مطلقات هم، همش منتها ضمیر به اونجایی بر نمیگرده که در عام هست، برمیگرده به بعض افراد عام. پس دوران بینه تصرف در ناحیه ضمیره، چون اصل اولی در ضمیر اینه که مرجع و ضمیر یکی باشد، یا تصرف در عامه، یعنی یا باید قاعده اولیه ضمیر رو پاسداری کنید، بگید مطلقات به معنای رجعیاته که اگر هنه برمیگرده هنه به همون رجعیات برگرده، یا اینکه به عام رو به عمومیتش نگه دارید، ضمیر رو دست ببرید توش. پس اگر ما گفتیم ضمیر به اون جای برمیگرده که مرجع و ضمیر یکی بشن، عام رو باید تصرف کنیم. اگه عام رو گفتیم نه به عموم خودش باقی است، ضمیر رو باید بگیم به چیزی برمیگرده که غیر مرجعشه. پس دوران بین همچین مصیبتی هستیم. عبارت پایین صفحه 3 آخوند رو ببینید و تحقیقا یقال انهو حیث دار الامر بین تصرف فلعام به ارادت خصوص ما اورید من از ضمیر راجع الی، یا باید در عام تصرف کنید بگید مطلقات به معنای عمومش نیستان، به معنای رجعیات. رجعیات کدومن؟ خصوص اون رجعیات، خصوص رجعیات که کی هست؟ همونایی هست که از ضمیری که برمیگرده به عام اراده شده اند. ضمیر راجع الالعام هنه در بعولت هنه است، برمیگرده به او، این برمیگرده به رجعیات، برگرده به همون برگرده. پس عام بمون بشن رجعیات. یا تصرف در ناحیه ضمیر بکنیم، یعنی بگیم چی؟ بگیم آقا ضمیر ما یک جای برمیگرده که عام ما اون معنا رو نداره. این عبیر رو میخوام نکته ادبی بگم. حواسا به من ببینید، ما دو نوع مجاز داشتیم. یک مجاز در کلمه داشتیم، یکی مجاز در اسناد. که از نظر ادبی مجاز در کلمه رو معمولا در باب معانی در کتاب المعانی میخونن، مجاز در اسناد در کجا؟ کتاب البیان. البته کتاب المعانی هم اشاره بهش میکنه. مجاز در کلمه تعریف قدما توش اینه که استعمال لفظ در غیر ما و زله، یعنی من میگم رأیتو اسدن یرمی، من یک اسدی دیدم که تیر میاندازد. اینجا اسد به معنای چی به کار رفته؟ رجل شجاع. پس کلمه درش مجاز پیدا شد. اما اگه گفتم بنا الامیر القصر، گفتم امیر انوشیروان این قصر رو ساخت، ایوان مدائن رو ساخت، گفتم مثلا کوروش تخت جمشید را ساخت، بنا الامیر القصر لغت کوروش رو در معنای غیر خودش به کار بردن؟ نه. قصر رو در غیر خودش به کار بردن؟ نه. بنا رو یعنی ساختن رو به معنای امر به بنا گرفتم؟ نه. پس چیه؟ من به جای این که بگم بنل کارگرها قصر را، گفت بیستون را عشق کند و شهرتش فرهاد برد، به جای این که بگم بنل کارگرها العمال القصره، اومدم اسناد دادم حکمی که مال کارگرها بوده رو به یه چیز دیگه. به این میگیم مجاز در اسناد. مجاز در کلمه، کلمه تغییر میکنه، نسبت مستقیم درسته، یعنی دیدن نسبتش با کی بوده؟ با رجل شجاع بوده. به جای کلمه رجل شجاع من گذاشتم اسد. اما در مجاز در اسناد کلمات جای خودشونن، امیر جای خودشه، قصر هم جای خودشه، منتها نسبتی که بنا باید به امیر بین بنا ببخشید بین قصر و کارگر برقرار میشد، من این نسبت رو بین امیر و قصر برقرار کردم، این نسبت رو عوض کردم، کلمات جای خودشون. حالا در ما نحنفی مجاز در ناحیه ضمیر به دو نحو قابل فرضه. مجاز به نحو کلمه، مجاز به نحو اسناد. چجوری؟ و با اولتهن احق و بردهن. بگیم هن که یعنی مطلقات، نگو مطلقات، اسد نیست، رجل شجاعه، اینا مطلقات همشون نیستند، رجعیات هم. پس بعوله رجعیات نسبت دارن با احقیت رد، اون میشه مجاز در کلمه. یکی هم نه، بگو آقا هنه همون هنه است، همون مطلقاته، منتها نسبت باید برقرار میشده بین احقیت برد و بعض، یعنی رجعیات برقرار شده بین بعولت، بین احقیت ورد و همه مطلقات، مجاز در اسناد شکل گرفت. کفایه دارم میگم ها، عبارت آخوند رو ببینید. پس یا باید تصرف بکنید عام رو از مطلقات کلی و مطلقات رو یه طرف بسته برگردونید بگید رشیات، یا تصرف بکنید در ناحیه زمین. تصرف در ناحیه ضمیر هم به دو نحو قابل فرضه. یک، اما به ارجاعه الی بعض ما هو المراد من مرجعه، خواستید بالاش بنویسید مجاز در کلمه، او الی تمامه، نه به همه برگرده، مع توسع فی الاسناد، در اسناد شما توسعه بدید، مجاز در اسناد بشه. به چی؟ به اسناد الحکم المسند الی بعض حقیقتاً و الالکل توسعاً، به این که حکم رو اسناد بدید که مربوط به بعض بوده حقیقتاً. چی بنا رو ساخته بود؟ عمال. حکم مال واقعاً مال کیه؟ رجعیات. شما توسعاً اینو الالکل نسبت بدید و تجاوزاً، توسعاً و تجاوزاً. خب ویرگول، اینجا ویرگوله. و تحقیق انه یقال انه حیث دار الامر بین اینا، ما میگیم کاند اصالت و ظهور، این جواب حیثه، کاند اصالت و ظهور فی طرف العام سالمتون انها فی جانب زمین. چرا؟ چرا؟ نه ببینید، پس دوباره بگیم دعوا کجا شد؟ دعوا اینجا شد که آقا ما از بیرون یه چیز رو میدونیم، یقین داریم، و اون این که اونی که احق به رد، شوهران رجعیات، پس حکم در رجعیاته، این مسلم. منتها سخن در اینه، این هنه را چی کارش کنیم؟ بعولت هنه، یا بگیم والمطلقات یتربس نم رجعیات هم که هنه برگرده به اون جایی که خدا و رسول گفته درست فرمون، مشکلش حل شه، یا بگیم مطلقات یتربس نه عمومش باقیه، هنه مجاز درش اومده، باید برمیگرده به همه مطلقات، به همه برنگشته زده به جا دیگه. پس دوران بین اینه که بگیم در هنه یک مجاز پیدا شده، یا مطلقات درشون یک تخصیصی خورده، یک اشکالی پیدا شده، کدومو بگیم؟ چاره ای نداریم، که ان عبارت یه بیماری داره، نه اینکه بیماری ادبی داره ها، به اصالت و ظهورها نمیشه بسنده کرد. ما چون از بیرون یقین داریم به اولت و هنه حق و رده نست، یه بیماری تو این عبارت پیدا میشه. یا باید بگید این والمطلقات و یتربس نه مراد رجعیاته، یا باید بگید بعولت و هنه، هنه ضمیر به جایی میخوره که برجعش معنی دیگه ای داره. آقای آخون میگه ها، میگه ببینید قبل از اینی که ما حلش کنیم و جوابش رو بدیم، یه نکته رو از بیرون بهتون بگیم که این نکته خیلی به دردتون میخوره، و اون این که ما سال هاست که این مطلب رو دائم در همه جا میگیم که اصول لفظیه کجا به کار میرن؟ برای کشف مراد، نه برای تعیین کیفیت مراد. این یه بحثیست. اولین جایی که سرکلش تو اصول پیدا میشه تو بحث اصالت الحقیقه است. میگفت در اصالت الحقیقه برای کشف مراده، نه برای کشف حقیقیت مراد. یادتون باشه کشف حقیقیت مراد حرف کی بود؟ سید مرتضی. میگفت اصول لفظیه نه، چه اشکال داره اصالت الحقیقه اونجام بره. یعنی چی؟ یعنی اگه من به حضرت عالی گفتم آقا آب بیار، آب، یه وقت شما میدونی معنای آب چیه؟ معنای حقیقیش. معنای مجازی آب هم یعنی یه چایی بسیار بیرنگ و بیمزه. مجازن به اون میگیم آب. اگه معنای حقیقی رو میدونی، معنای مجازی هم میدونی، شک میکنی مراد من چیه، اینجا میگی مراد او حقیقت هست، میری لیوان آب برداری میاری، چایی نمیاری. اما اگر من به شما گفتم آب بیار، شما معنای حقیقی آب رو نمیدونی، به جای آب گفتم واتر، معناش هم نمیدونی، اما میدونی مراد من از این لغت که بهت گفتم اون چیزی که تو اون ظرفه. حالا آیا این استعمال من حقیقی بود یا استعمال من حقیقی نبود؟ اینجا اصالت الحقیقه به کار نمیاد. چرا؟ دقت کنید، این یه قاعده خیلی مهم است. میگن اصول لفظیه همشون، که البته خاطرتون باشه ما میگفتیم همه اصول لفظیه از سقریات اصالت و ظهور هم اسماشون عوض میشه، همشون اصالت و ظهور هم. حتی یه پله بالاتر رفتیم گفتیم اصالت و تطابق هم همون اصالت و ظهوره. پیار سالت بحث سنگین بحث هم بخواست رو داشتیم، تخصیص رو گفتیم. اصالت و ظهور کلن یه اصل اوغلاییست، جایی به کار میره که شما مراد رو نمیدونی، میخوای مراد رو بفهمی. اما اگه مراد من رو میدونی منتها شک داری که من حقیقت سخن گفتم یا مجاز، این اصل جاری نمیشه. حداقلش اینه که جریان اصول در چنین وقتهایی با شک و شبه همراه. آقای آخوند میگه ببینید ما در ما نحن فیه در بحث خودمون یه طرف داریم ضمیر بعولته، نه حتما و حتما به چی خورده؟ رجعیات. پس مراد اینجا معلومه. شما میخواید بگید آیا این استعمال حقیقی است یا استعمال حقیقی نیست؟ اینجا مراد معلومه، کیفیت استعمال حقیقت یا مجاز بودن نامعلومه، اینجا اصالت و ظهور جاری نمیشه. اما در طرف اصالت در المطلقات مراد معلوم نیست، اگر تخصیص خورده باشه یعنی رجعیات، اگر تخصیص نخورده باشه یعنی همه. چون مراد معلوم نیست، اصالت العموم که از سقریات اصالت الظهوره اصل لفظیست، میگه اصالت العموم. پس نگید ما دوران امر بین یک اصل ظهور و یک اصل ظهور دیگه است. اصل ظهور در طرف المطلقات و اصل ظهور در ناحیه ضمیر. نه اینجوری نیست. دوران بین یه اصالت و ظهور است که جاری میشه در طرف مطلقات و یه اصالت و ظهور است که در طرف هنه جاری نمیشه. عبارت آخوند رو ببینید: حیث و دار الامر بین تصرف در عام یا تصرف در ناحیه ضمیر کاند اصالت و ظهور فی طرف العام سالمن ها، یعنی اصالت و ظهور فی جانب ضمیر. چرا؟ به خاطر اینکه اصالت و ظهور چه اصلی است؟ اغلایی. ما قدر متیقنش اینه که در کشف مراد میاد، مازاد بر او محل تردیده، ولو سید مرتضی قبولش داران ما نمیدونیم، نمیتونیم بگیم هست، نتونستیم احرازش کنیم. شرا و ذالک لان المتيقن من بناء العقلاء اتباع ظهور در تعیین مراد لا در تعیین کیفیت استعمال، که آیا مجازیه و انه على نحو الحقیقه او المجاز، حالا مجازه در کلمه یا مجازه در اسناد، در حالی که مع القطع به ما یراد، جایی که مراد یقینیه نحوه استعمال نمیدونیم چیه، اینجا اصالت و ظهور نمیاد. کما هو الحال فی ناحیت الضمیر. و بالجمله اصالت و ظهور انما یکون حجه در جایی که اذا شک فی ما ارید، در مراد شک داری، نمیدونی مرادت حقیقت یا مجاز، بگو حقیقت. لا فی ما اذا شک فی انه کیف اریده، چجوری او رو اراده کرده. فقط خب فهم اشاره به چیه؟ مرحوم آقای مروج، مرحوم مروج تستری در منتحدرایه، ایشون میگه آقا ببینید، شاید فهم اشاره به اینه که اصلا از این مطلبم دست بردار. امر حتی اگر بگید آقا اصالت و ظهور در کیفیت مرادم میاد، بازم حق با عامه. بدونید چرا؟ چون امر دائر مدار دو تخصیص یا یه تخصیصه. در اینی که ضمیر تخصیص خورده که شبهه نداره، پس او که در علی ای حال تخصیص چه خورده؟ اگه عام هم به معنای مطلقاتش به معنای رجعیات باشه دو تخصیصه میشه، اگه مطلقات سر جا خودش باشه همون یه تخصیص باقی بمونه. عبارت رو ببینید: لعلهو، یعنی فقط تقویتون لجریان اصالت و ظهور فلان دون از زمین و اشاره الى ماقی من ان بنابر حجیت اصالت و ظهور حتی در جایی که مراد معلوم است، بازم یستلزم تقدیم اصالت و ظهور فلان علا اصالت و ظهور فلزمی. چرا؟ حیث ان تصرف العام یوجب تصرف الضمیر ایضاً. شما اگه متعلقات رو بکنی رجعیات، اون طرف رجعیات میمونه و تصرف در ضمیر مستلزم تصرف در عام نیست. تصرف به ضمیر معلوم الی ها فلا یرجع فی الی اصالت الظهور، به خلاف تصرف در عام فانه مشکوک فی فیرجع فی الی اصالت الظهور.
ما اگه در آن تصرف کنیم
واقعا در زمین تصرف کنیم. حکمت زمین که
مشخصه.
نه، از حیث حکم برمیگرده به این که اینم مخصص میشه دیگه.
آخه زمین
حکمش هم مشخصه. اگه شما حکم رو برگردونید زمین رو به عام، و عام به چی برگردید؟ عام میشه ولی متعلقات کلی، ضمیرم متعلقات کلی، پس تو تخصیص باید بخور، هر دو رو باید تخصیص بزنی.
تصرف
حکمی میشه دیگه. میگه اگه شما عام رو بیایید بگید متعلقاتتون، یعنی رجعیات، درسته؟
ضمیر رجعیات از خارج هم میدونه،
ولی حکمی که در اون ناحیه است مختص به رجعیات میشه.
بوده قبل از که در آن تصرف کنیم بوده. شما قبل از که در آن تصرف
بدونم پس همه عبارت ایشونه فتصرف زمیر، اگه تصرف در زمیر بکنی مستلزم تصرف در آن نیست. تصرف در زمیر میکنی چکارش میکنی؟ میگی آقا زمیر مجاز شده، آن به عمومش باقی، زمیر به خاص میشه. اما اگه تصرف در زمیر نکنی، تصرف در عام بکنی، عام رو که تخصیص بزنی، حکم در ناحیه زمیر حکم، نه خودش موضوعی نیست، حکمیه، حکم در ناحیه زمیر تخصیص بکنی. حالا اینجا هم مواردی است که دعواها داریم، میخواییم یه زواش شواش به یه حرفایی برسیم که لا یقول بهی احد، مطالعه کنید، چون یه چیزی به ذهن من میرسه، نمیدونم، شاید به ذهن بزرگان نرسیده باشه.